اول دیوان حافظ هست، تصحیح نسخه قدیمی ترین نسخه حافظ که در کتابخانه نو عثمانیه کشف شد، که حالا این افتخاری بود که تصحیح این کتاب رو انجام بدم، 3 سال پیش چاپ شده. و دومیش که با این کتاب عاشقان مسیح آدم نگارش شروع شد، تألیف شروع شد، برمیگرده حدوداً به 17 سال پیش، کتاب سروش عالم غیب و این کتاب عاشقان مسیح آدم، یعنی هر دو همزمان با همدیگه تألیفش انجام شد. خدمت شما که عرض کنم، ما همونطور که مستحضرید دیوان حافظ پر از نکات رمزوار و اشاراتی هست که مخصوصا به قرآن و اون حالاتی که حافظ در خلوت نشینی هاش بهش دست پیدا کرده مملو هست. ابیات هم زیاد هست، مثل سخریزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچی کردم هم از دولت قرآن کردم، یا حافظا در کنج فخر و خلوت شبهای تار، تا بود ورد در دعا و درس قرآن هم مخور، یا ابیات این چنینی. بنده با توجه به اون کتاب سروش عالم غیب، چون که اون کتاب هم حاصل بین عرض کردن 15 سال کار حافظ پژوهی بود و تمام حرفای نو و نایافته بود که و ناگفته بود که مطرح شده بود، همزمان این کتاب هم که داشتم با کتاب کشف الاسرار و عدت الابرار رشید الدین میبودی رو بررسی میکردم، کم کم با این هم معانست بیشتری گرفتم و بران شدم که همزمان که اون کتاب رو دارم تألیف میکنم، این کتاب عاشقان مسیح آدم از این منظر که حافظ چقدر با توجه به آشنایی و توقل و توسل حافظ به قرآن، مخصوصا تو نوبت ثانیه و نوبت ثالث این کتاب، چقدر میتونه که هماندیشی و متابعت فکری داشته باشه با این کتاب، و از اینجا جرقه زده شد و این کار یواش یواش شکل گرفت.
بسیار خوب، این رو من در فضای بینامتنیت باید ببینم دیگه، یعنی کتاب حافظ و این کتاب چه گفتگوهایی با یکدیگر داشتن و چگونه همدیگر رو احضار کردن به تعبیر.
حالا عرض میکنم، ببینید ما نمونه این کار رو مثلا توی شاعران کلاسیک مثل خاقانی، سنایی، مولانا، این رسم متابعت و سازماری اعتقادی از اصول و مبانی فکری صوفیان عارفان رو دارن، اما وقتی که دقت میکنیم به حافظ، به اشعارش، به تک تک مصرع ها و ابیات توجه میکنیم، دقت بیشتری میکنیم، ببینیم که این روال سخنش همانندی بیشتری با این تفسیرها داره. حالا این کتاب کشف الاسرار و عدت الابرار یکی از این منابع هست، تا حدی که جناب جامی تو نفحات الانس هم میگه که هرچند معلوم نیست که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه نسبت درست کرده، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع شده است که هیچ کس را آن اتفاق نیفتاده. یعنی مشخص میشه که خیلی بهره برده. حالا دوستمون جناب دکتر حمیدیان در پنجلی شرح شوقشون هم یکی دو جا صحبت میکنن، مثلا تو جلد 4ش میگن که حافظ به نظر میرسد گاهی گرایشی به تفاسیر صوفیه و از جمله کشف الاسرار میبودی داشته باشد، اما این متابعت و هم فکری جناب حافظ بسیار بسیار بیشتر از این چند جمله هست.
اون تفسیری که در واقع به ژرف ساخت میپردازی دیگه، چون 3 مرتبه تفسیر میکنه آیات رو به تعبیری.
بله،
یعنی در 3 مرحله، یه مرحله رو ساخت آیات هست، در مرحله بعد به ژرف ساخت میزنه دیگه.
آره، ببین نوبت اولش که ترجمه آیاته.
بله بله، ترجمه لفظ به لفظ.
آره، لفظ به لفظ. نوبت دومش مشتمل بر تفسیر، شرح حال و واقعه و تعبیر، اقوال، داستان‌ها، قصد، شأن نزول، محل نزول، سبب نزول، تعداد حروف و کلمات آیات در فضیلت سوره، بیان نامها، اخبار و احادیث محصوره و عقاید فقهیه و روایت نبویه. ولی نوبت سومش مشتمل بر تحویل آیات، روایات، نظرها، حکایتها، گفتارها، داستانها، معانی، اخبار، سخنان صوفیان و پیران طریقت و شیخ الاسلام انصاریه، نصایح، مناجات، بیانات. یعنی بیشترین تطابقی که میتونیم داشته باشیم بیشتر تو نوبت و ثانی، به خصوص تو نوبت و ثالثش هست.
بسیار خوب، پس همون بحث تفسیر معنای بیشتری پیدا میکنه. آقای بهمنی عزیز، من خیلی دوست دارم بدونم که برای این چند سال طول کشید، چون کار بزرگیست به نظر من، و اینکه روشتون چگونه بود.
هر شبد این کار، اون کتاب سروش عالم غیب فروردین پارسال چاپ شد، حدود 15 سال. اینم که پارسال امسال هم وقت گذاشته، حدودا بین 16 تا 17 سال وقت برده این کار. و واقعا پیرمونه در آورد دیگه، واقعا این کتاب خیلی خستمون کرد.
خدا قوت بده، فکر کنم شیرینه دیگه.
ولی عرضم این هست، ببینید ما با توجه به تذکری که جناب دکتر شفیعی کتکنی در خصوص نوبت ثانی و نوبت ثالث میدن، خب ما فقط اکتفا به این 10 جلدی کشف الاسرار و عدت الابرار میبودی نداشتیم. بنده با توجه به اون تذکر استاد عزیز عمرشون مستدام، کتاب کشف البیان سعالبی و کتاب روح الارواح سمعانی هم به طور دقیق استفاده شده و از به عنوان منابع استفاده شده. بعد غیر از این ما چون داشتیم بحث تطبیق فکری و متابعت اندیشه‌ای با خواجه عبدالله انصاری بود، کتاب‌های طبقات و صوفیه، منازل و سائرین، کلمات، مناقب، گفتارها، مناجات انصاری در کتاب حیرت الفقها، گفتارها، مناجات انصاری در سفینه تبریز، همه اینها مورد بررسی قرار گرفت. یعنی حدوداً 20 موضوع مختلف ما تطبیق دادیم که بالاخره کار یک کار جامعی
بشه. خب اون روشتون رو هم به من میگی، مثلا چطور بوده نگاهتون، روش شناسی کار چگونه بوده، مطابقت میدادید؟ آها، اگه با مثال که خیلی روشن میشه بشن.
آره الان ما وارد دیگه نمونه و مثال ها میشیم. برای مثال بازی بکنیم، فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان. روال اینه که ما یک بیت از حضرت حافظ رو میاریم و با توجه به محتوایی که این بیت داره، فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که میدهد لعل لبت به مرده جان. برخلاف آنچه که عموم حافظ پژوهان و خصوص دکتر حمیدیان در 5 جلدی شرح شغلشون میگن که فاتحه رو بر سر مرده میخوانند، جلد 4 صفحه 35-26 جناب دکتر حمیدیان، یعنی انقریب جز اموات خواهد بود. ولی متاسفانه ما اینجور بگیم که ما میتونیم با دقت بیشتری در همون جلده یک کشف الاسرار می بودی و صفحه 4ش و مصطفی علیه السلام در بعضی اخبار این سوره را، سوره حمد، سوره را فاتحه شفا خواند. ذالک قول صلی الله علیه و آله و سلم هی ام القرآن و شفا من کل داعه، یعنی این را برای بیمار خوانده میشه نه برای مرده. خب ما توی حالا مدارکی که میاریم، مثلا تو جلد 5 صفحه 40 جناب کشف الاسرار میگه که دلت
بودن
آره میبودی، ما میایم اشاره میکنیم به داستان، اونجا اشاره میکنه به داستان یوسف و زلیخا، یوسف علیه السلام، آنجایی که زلیخا در تب و تاب و کشش آتشین رسیدن به یوسف علیه السلام است، در حال نظار و عشق رو به یوسف میگوید، زلیخا دست بزد و مقنعه از سر افکند و سر و گردن برهنه کرد و در یوسف زارید که ای سنگین دل، چرا بر من نبخشایی و با من یاقوت لبت به سخن نگشایی. دقیقا معنای این فاتحه چه آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که میدهد لعل لبت به مرده جان. و این که در این که مثلا این بیت تیتر میاد، ولی تمام ابیاتی که مثلا حافظ در خصوص بیماری و شفا گرفتن از سخن لعلوار یا هست، تمام اون ابیات آورده میشه. و اینکه تمام مدارکی که توی 10 جلدی در خصوص صحبت کردن یار و شفا گرفتن هست، این که میاریم و تطبیقش با اشعار مولانا هم همچنین میاد.
کلن یه فرایند خیلی جذابیه، اینکه در لحظه خواندن یک متن شما مدام متن‌های دیگر در ذهنتون احضار میشه. یه فرایند جذابی است. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بهمنی.
آره ببین، مثلا مولانا خیلی بیت قشنگی اینجا داره، میگه چون لب بگشاد جان‌ها جمله گفتند، شفای جان هر بیمار این
است.
یعنی میایم بعد دیگه از میتونیم حتی از رساله از طیور امام احمد غزالی میاریم، یا از مستمری بخاری میاریم، ولی بیشتر مدارکمون از کشف الاسرار و توی ده جلدی هر جا که درباره سخن گفتن یار از لب و دهن یار و شفا گرفتن هست زیر مجموعه این بیته قرار میگیره.
چه جالب، من ندیده بودم تو تفسیرها حداقل این مورد رو، و به نظرم میرسه که تفسیر شعر حافظ رو میتونه وارد یه مرحله تازه‌ای هم بکنه. خیلی این قلتان به تفاسیر دیگر وارد میشه،
خیلی زیباتر و دلنشینتر از قبل خواهد شد.
بله.
ببینید برای مثال، من یه مثال دیگه عرض میکنم. ببینید در خصوص بیت حافظا، در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن،
غم مخور.
خب ما توی ژانر شبخیزی و سحرخیزی حافظ حدود 110 بیت ما داریم. خب که حافظ خودشو چی؟ حافظ خودشو شب زنده‌دار معرفی میکنه. ساقی چو شاه نوش کن از باده صبوح، بو جام زد حافظ شب زنده‌دار بخش. دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان، گر حال من بپرسی از باده صبوح. خیلی ابیات 110 بیت ما داریم. خب
فقط مثالش هم بگین
جان،
میگم مثالش هم بگین بهمون در متون دیگر.
آره متون دیگر ببینید، مثلا ما اول با آیه اشاره کنیم. تو آیه شریفه 55 سوره قافر داریم دیگه، که به پیامبر میگه که حالا اون عربیشو که میذاریم، خیلی وقت کم داریم، من خیلی با اشاره کنم. آیه 1-4 مزمل، ای درخت خواب رفته، ای جامه به خود پیچی، شب را جز اندکی برخیز، نیمی از شب را یا اندکی از آن بکاه یا بران بیفزا.
بسیار
یا ایها المقصر، ای جامه به خود پیچی، برخیز و مردم را یعنی ببینید در
شبزنده‌داری
عبادی برای خودسازی ضروری و حتمی. مخصوصا میگم عرض میکنه حافظ 110 بیت توی این ژانر شبخیز و سحرخیزی
گونه ای بله.
شعر داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر بهمنی. ما یکم گفتگومون هم به درازا کشه، خیلی دوست دارم این مثال ها رو بشنوم باز هم. امیدوارم که بتونیم در گفتگوی دیگر و در یک فرصتی دیگر باز هم از این مثال ها و بینامتنیتی که در دیوان حافظ و کتاب های دیگر برقرار هست در بیان زبان شما بشنویم. باز هم سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم قربان. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ.
کس نیست افتاده آن زلف دوتا نیست، کس نیست افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست. کس نیست که افتاده یه آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده یه آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست. مگر آینه لطف الهیست، روی تو مگر آینه لطف الهیست، حقا که چنین است، حقا که چنین است، و در این روی و ریایی نیست که افتاده یه آن زلف دوتا نیست، کس نیست که افتاده یه آن زلف دوتا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست، در ره گذری نیست که دامیز بلا نیست.
صدای خوشرنگ استاد سید حسام‌الدین سراج رو شنیدید روی نغمه پردازی و تنبور نوازی رامین کاکاوند و شعر خوش حافظ. شب همدلی سالانه اهالی ادبیات کودک و نوجوان برگزار شد. گرد همایی سالانه اهالی ادبیات کودک و نوجوان با عنوان شب همدلی شامگاه 12 آذر با حضور مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نویسندگان، شاعران و تصویرگران برگزار شد. این گرده همایی به صورت سالانه و با هدف قدردانی از سالها تلاش نویسندگان در انتشار بیش از 3000 عنوان کتاب و همچنین طرح دیدگاه‌های نویسندگان، شاعران و دیگر فعالان عرصه ادبیات کودک و نوجوان برگزار میشه. اجرای این برنامه رو کبرا بابایی، شاعر کودک و نوجوان، محمد بخش‌علی‌زاده و سوگند میرزایی، اعضای فعال کانون پرورش فکری استان تهران بر عهده داشتند. برگزاری نشست فرهنگی نکوداشت میرزا حسن رشدیه. در رویدادی دیگر براتون بگم که پنج شنبه 20 آذر ماه نشست فرهنگی نکوداشت میرزا حسن رشدیه با حضور نویسندگان و پدیدآورندگان آثار کودکان در شهر قم برگزار میشه. الان قرار هست با سرکار خانم اکرم کشایی صحبت کنم. ایشان عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و همینطور شاعر کودک هستند. درود بر شما خانم کشایی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
با یاد نام خدای بزرگ و مهربان عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون.
سپاسگزارم. ما وقتی که از میرزا حسن رشدیه صحبت میکنیم، من از یک بزنگاه تاریخی در حوزه آموزش کودک و نوجوان داریم حرف میزنیم. جایی که او تأسیس کرد برای آموزش، به واقع شاید بشود گفت که بعد از دارالفنون مهمترین مرکز آموزشی برای کودکان و نوجوانان، همینطور دیگر حوزه های آموزشی بود و تأثیر او اصلا در تغییری که در روزگار خودش ایجاد کرد یک تأثیر بسیار به سزا و شایسته است. کمی برامون از برگزاری این نشست بگید، به چه انگیزه این نشست قرار هست برگزار بشه؟
درسته، عرض کنم خدمتون که من حالا صحبتم رو به شعر زیبا از نظامی شروع میکنم. میگه که خط هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. میرزا حسن رشدیه در واقع همطور که شما فرمودین تأثیر مهمی در آموزش نوین و آموزش و پرورش نوین در ایران ایجاد کرد و به نوعی خواندن و نوشتن رو برای کودکان که میخوان زبان آموزی رو یاد بگیرن آسان کرد. این نشست و این در واقع سفر ادبی به شهر قم، با توجه به اینکه مزار میرزا حسن رشدیه در شهر قم هست، با این انگیزه برگزار میشه که شاعران، نویسندگان، پدیدآورندگان و اهالی فرهنگ که به نوعی با حوزه کودک و نوجوان مرتبط هستند، در این سفر فرهنگی اولا بر در واقع مزار میرزا حسن رشدیه گرد هم میان و یک نکوداشتیه و بزرگداشتیه از این مردی که تقریبا بیشتر از 80 سال از فوتش میگذره، ولی متاسفانه همچنان در بین حتی جامعه فرهنگی نامش غریب و ناشناخته است. متاسفانه کمتر کسی رو میشناسیم که از میرزا حسن رشدیه و خدماتی که اون در حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش انجام داده مطلع بشه. در این سفر ادبی همطور که عرض کردم خدمتون، پدیدآورندگان آثار کودک نوجوان همراه ما هستن از تهران. در قم هم بزرگانی در واقع میپیوندن، در این نشست شرکت میکنن و امیدواریم که به هر حال یک قدم کوچیکی باشه در سالگرد درگذشت او و معرفی بیشتر او به جامعه.
بسیار هم عالی. یه ایده‌ای رو در ادبیات کودک مطرح کردن در تسهیل امر خواندن و نوشتن و اصلا اینکه ما ادبیات کودک رو به عنوان یک گونه ادبی بشناسیم. من میدانم که در متون کهنمون حتی به صورت ویژه به کودکان پرداختند، علارغم اینکه خیلی ها میگن اصلا کودکی وجهی نداره در متون کهن ایرانی. حتی میشه طبقه بندی کرد، مثلا الگویی که سعدی از کودک میده یا اون کودک والد، کودکی که حتی میتونه پند بده، یا در آثار دیگران که اصلا وقتی میخونی متوجه میشی که برای کودکان معلم‌های خصوصی استخدام می‌کردن و معتقد بودن که باید با کودکان به روش دیگر اصلا حشر و نشر داشت. یعنی کاملا متوجه هست ادبیات کهن من که امر کودکی یک وضعیتی که باید بهش پرداخته بشه. به هیچ وجه همداستان نیستم با اونها که میگن در ادبیات کهن ما ردی از کودکی نیست. اما کاری که آقای رشدی انجام دادن در این مورد یک کار ویژه است. این بخش رو کمی بیشتر برام میگین؟
اصلا خدمتون که اصلا انگیزه این کار رشدی از اونجایی که شروع میشه که در یکی از روزنامه هایی که اون موقع منتشر میشده جمله ای میخونه و اون جمله خیلی متأثر میکنه میرزا حسن رشدی رو. جمله اینه که در ممالک اروپایی از هر 1000 نفر یک نفر بیسواده، ولی در ایران از هر 1000 نفر یک نفر باسواده. خیلی ناراحت میکنه این جمله رشدی رو و با خودش فکر میکنه چه اتفاقی افتاده. متوجه میشه که بعد سفرهای میکنه به عثمانی و به لبنان و اونجا متوجه میشه که شیوه سواد آموزی در ایران خیلی عقب مانده هست و خیلی سخته برای بچه ها در مکتب ها درس خوندن. یک شیوه نوعی رو برای آموزش الفبا ابداع میکنه، الفبای صوتی، همون چیزی که ما تو مدارس خوندیم، که با اون شیوهی که در مکتب خانه ها بود خیلی فرق میکنه. بچه ها خیلی سخت در واقع خواندن و نوشتن رو یاد میگیرن، ولی ایشون با اون الفبای صوتی که در واقع طراحی میکنه در کتاب هایی که تدوین میکنه کمک میکنه به بچه ها که در مدت زمان کوتاهی با سواد بشن و وقتی خواندن و نوشتن آسان میشه، خب مسلماً به دنبالش کتاب خونه کم کم به مرور افرادی میان که حالا کتاب های کودک تولید میشه. خود رشدی نقش زیادی در تولید کتاب، اگر که منظورمون از ادبیات کتاب های داستان و شعر باشه، به این ترتیب خیلی در واقع تو ادبیات کودک اسمش مطرح نیست، بیشتر از این بابت مطرحه که شروع کننده جریانی بود که کلن کتاب خواندن رو برای بچه ها آسان کرد و بعد کم کم به مرور افراد دیگه اومدن و کتاب های کودکی که به این شکل امروزی ما الان میبینیم، داستان و شعر، کم کم برای کودکان شکل گرفت. اما من یک جستجویی میکردم در بین آثاری که خود رشدی تألیف کرده، خیلی جالب شاید باشه براتون بدونید که در یک کتابی که تحت عنوان 100 درس، این مجموعه کلمات قصار برای کودکان کلاس دوم ابتدایی، یعنی وقتی که با اون روش آموزش الفبای صوتی که خودش داشته در کلاس اول بچه ها رو خوندن نوشتن و خیلی خوب یاد میگیرن، در کلاس دوم یک کتابی به اسم 100 درس هست. این کلمات قصار، من جملات قصار میخواستم چند تاشو براتون بخونم که ببینید چقدر اینها هم بار ادبی دارن هم جنبه مذهبی دارن. خواهش میکنم. میگه که روزی بود که روز نبود، جز روزی آفرین احدی نبود. خدا خلایق را چه خلق مینمود، چه خلق نمینمود، خدا خود بود. اگر خدا یکی نبود، گردش عالم به یک جور نبود. اگر خدا دوتا بود، این نظم در دنیا نبود. این در واقع یک بخش از در واقع کلمات جملاتی هست که در کتاب دوم دبستان اون موقع اومده.
یعنی کاملا دریافتن که یک زبان و لحن ویژه لازم داره.
بله همینطوره، دقیقا. به نوعی ایشون رو شروع کننده میدونن، هم در تاریخ آموزش نوین در ایران، هم به مرور در واقع شروع کننده ادبیات کودک بوده.
بسیار.
و به هر حال امیدواریم که این سفر خوبی باشه. دوستانی که هم در قم حضور دارن هم دوستانی که از تهران میرن به میان، براشون سفر پرباری باشه. من میخوام نام ببرم از کسی، چون میرزا حسن رشدی اگر درباره زندگی ایشون در واقع مطالعاتی دوستان انجام بدن، میدن که زندگی بسیار سختی داشته. یعنی در برابر ایشون که میخواسته این مدارس رو تأسیس کنه، متاسفانه مکتبدارها و مکتبخانه‌دارها اینا خیلی اذیتش میکردن
و اصلا در یک شمای بزرگتر سنت در مقابل ایشان استاده بود.
دقیقا همینطوره، دقیقا. ولی خودش به شدت مصر بوده که این کار رو انجام بده. حدود 95 سالی هم که عمر میکنه همش در خدمت آموزش کودکان بوده. در این راه کسانی ایشون رو حمایت میکنن در برابر کسانی که انقدر آزار و اذیت. من این اسامی رو میخوام بگم که در واقع ذکر خیلی از این افراد بشه. از جمله کسانی که به ایشون کمک میکنه، آیت الله حائری یزدی در قم، در واقع به نوعی کمک کننده میرزا حسن رشدیه بوده. شیخ هادی نجم آبادی که در تهران الان یه خیابانی به اسم شیخ هادی هست، و همچنین امین الدوله که صدر اعظم اون موقع بوده. اینا کسانی بودن که به رشدیه کمک میکنن بتونه این مدارس رو در شهرهای مختلف تأسیس کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. امیدوارم که برنامه خوبی برگزار بشه و خیلی هم ایده به هنگام به موقعی بود. اون لحظه ای رو که گفتید مثلا این آمار باسوادها و بیسوادها رو شنیده و خوانده و متأثر شده، من رو یاد اون لحظه به زنگاهی انداخت که عباس میرزا پیش خودش میگه که ما چرا عقب افتادیم. و این پرسش عباس میرزا آغاز یک دوره تجدد در تاریخ معاصر ایران زمینه. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم کشایی. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. زین پس بخش ویراستار رو در شمایل یک برنامک تقدیمتون میکنیم، خیلی کوتاست. این بخش با یک صدای خیلی آشنا برای نسل من تقدیم شما خواهد شد، بشنوید.
نگوییم نرم، بگوییم معمول، هنجار. مهمان نوازی از رفتارهای معمول در فرهنگ ایرانی است.
هر روز خیلی کوتاه از این واژه‌های درست خواهیم شنید در بیان آقای سرشار و این صدای خوب آشنا. متشکرم که امروز با ما همراه بودید. تا پایان هفته در ققنوس از جهان ادبیات با شما سخن میگم. شاد باشید و بدرود.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
صبح شده زندگی چه زیبا، سوزتو میسازه شکلات، صبحونه یه جیرداز، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دو مولو جیرداز، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیرداز با جراجوی کن دنیا رو ببین، با جیرداز میشه لحظه هات شیرین، جیرداز
لحظه. مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه.